أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مسئله وجیت ظهورات هست. مرحوم آیت الله خویی مطالبی رو بیان فرمودن که مقدارش تأکید مطالب دیگران بود، که در پایانشون برای نشون دادن معنای ظهور کلام که ظهور چگونه تبعیت می شود، به دلالات ثلاثه توجه دادن که سخنان که صادر می شود دلالت تصوریه داره، که این نیاز به آگاهی از وضع داره، و دلالت تصدیقیه که الهیشون اون رو به دلالت وضعیه نامیده، و اینکه معناش این است که لفظ در طبع معنا میکنه و به اراده استعمالی این مراد گوینده است. اون چرا که مهمه دلالت سومه، که معنا مراد جدی متکلم است، که ایشون رو به دلالت تصدیقیه می نامند، که خب این نیاز داره به این که قرینه متصله و قرینه منفصله نداشته باشه، چون قرینه منفصل مانع از اراده جدی استعمالیه، قرینه متصل مانع از اراده استعمالی ظهور در حال مفاد استعمالیه. خب وقتی که ما دانستیم که قرینه ای نیست، خب اونجا مراد احراز میشه و به گردن گوینده مطلب رو میگذاریم. اما بحث اونجاییست که شک در قرینه میکنیم. اینجا فرمودن که دو صورت داره، یا اینکه ظهور برای کلام منعقد نمیشه، یا احتمال میدیم که اون چیزی که ظاهر شده مراد جدی گوینده نیست. از دو حال خارج نیست. خب این که ظهور منعقد نشده برای کلام، سببش یا عدم آگاهی به موضوع الله، شخص به موضوع الله آگاهی نداره، خب اونجا مقتضی ظهور نیست، یا احتمال میده که اون چرا که هست قرینه باشه، یا وجود قرینه رو احتمال میده. خلاصه مانع رو، خلاصه یکی در وجود مقتضی شک میکنه، یکی در وجود مانع. اون وقتی که شک در وجود مقتضی بکنه، کلام مجمل میشه، نمیتونه بهش تمسک بکنه. وقتی اول حکمی افاده بکنه، اینجا مرجعش به اصل عملی میشه که تکلیفی نداره. و اگر احتمال قرینیت موجود یا وجود قرینه رو بده، اینجا وقتی که شک در قرینیت موجود هم میکنه، اینجا هم به همین صورته که شک در ظهور میکنه. مثلا اینکه ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده. اینجا نمیدونه به هر کدام یک از این افراد برمیگرده، اینجا مجمل میشه. بعد فاطر بله، اگر قرینه بود و ما شک کردیم که آیا معنای مجازی رو اراده کرده یا معنای حقیقی رو، اگر ما قائل بشیم به اینکه اصالت الحقیقه بدون اینکه ظهوری رو منعقد بکنه، این متبعه که مرحوم سید مرتضی فرموده. خب اینجا همون اصالت الحقیقه رو میگیریم و طبقش عمل میکنیم. اما اگر نه، برای اصالت حقیقت جدای از ظهور ما جایگاهی قائل نباشیم، که چون شاید که نظر ما همینه، چون بغلا به ظاهر عمل میکنن نه به اصالت حقیقت با اینکه ظهوری نباشه. اگر ظهور باشه خب اخذ، اگر نباشه اونجا مجمل میشه. بنابراین میخوان که اگر شک در وجود قرینه کردیم، این از دو حال خارج نیست. یا احتمال میدیم که متکلم غفلت کرده از اینکه قرینه ای نصب کنه، یا سامع نشنیده قرینه رو. صورت دیگر این که احتمال تقطیع هم بدیم. خب در اونجایی که شک در غفلت متکلم یا سامع داشته باشیم، اینجا فرمودن بنای عقلا بر بی‌اعتنائیه به یک چنین حالتی، بعد از اینکه عدم قرینه رو، اصالت عدم قرینه رو اجرا کردیم. چون عقلا بناشون اخذ به ظاهره و اینکه عمدتاً گوینده در مقام بیانه، اگر به هر حال قرینه ای لازم داشت میگفت، بنابراین اینجا همین ظاهر رو میگیریم. خب اگر احتمال تقطیع دادیم، اونجا هم باز اونهان که مشهور همین رو میگن که ما بنای عقلا رو عمل میکنیم، غیر از مرحوم میرزای قمی که ایشون این مطلب رو قبول نکرده. ایشون مرحوم خویی میفهمند که ما کلیتش رو قبول داریم که به هر حال اجمالا تقطیعی در کلمات گوینده به هر حال حاصل شده، اما اینکه در اخبار این مطلب رو جاری بکنیم و مانع از به هر حال ظهور بشه، نه. چون ما اولا راویان رو عارف به اسلوب کلام میدانیم، ثانیا که حالا قرائن و اینا برایشون مخفی نبوده، به هر حال دنبال مطلب بودن و اگر قرینه ای بود قطعا اون رو می آوردن، و ثانیا اونا در درجه بالایی از ورع بودن که همجوری دخل و تصرف در روایات قطعا نمی کردن. این حالا در صورتی بود که ما شک در وجود قرینه بکنیم. اما حالا اگر احتمال بدیم که ظاهر مراد گوینده نباشه، اینجا چه کار بکنیم؟ ایشون بود که سبب شک ما سه چیز بیشتر نمیتونه باشه. اونجا که شک بکنیم که آیا مراد ظاهر مراد گوینده است یا نه، یا غفلت متکلم از نسب قرینه، یا احتمال به هر حال عمدیت در عدم ذکر قرینه، خاطر مصلحتی در عدم ذکر بوده یا مفسده‌ای در ذکر بوده، یا احتمال میدیم که به هر حال بر قرینه حالیه یا مقالیه تکیه کردی که ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. و که در این سه مورد مرجع همان اصالت و ظهوره، چون اغلا بر اصالت و ظهور تکیه می کنن، به این احتمالات خلاصه ترتیب اثر نمی دن. اینجا اصالت عدم قرینه رو برحال بار نمی کنن، بلکه به اصالت ظهور توجه می کنن. پس نتیجتاً این که ما وقتی که در دلالت تصدیقیه هر حال شک کردیم، این شک که در دلالت تصدیقیه که در واقع به گردن گوینده گذاردن مفاد کلامشه، این حال این مراحل رو داره که عمدتاً در نوع این مراحل ما به اصالت ظهور که بنای اغلا هست که به ظهور عمل می کنند اولا، و اگر شک کردند اصالت ظهور رو خلاصه بهش ترتیب اثر می دن، و اگرچه حالا گاهی اصالت ظهور با اصالت عدم قرینه همراهه، اما اونی که متبع است اون اصالت ظهوره. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در تبیین بحث در حال حجیت ظواهر. خب حالا ما بعد از بیان این نظرات، این رو چند نکته رو مورد توجه باید قرار بدیم. نکته اول اینکه این بحث اساساً بحث اصولیه، چون نتیجهش در طریق استنباط قرار میگیره، اگرچه به نوعی مسلم نظر اغلا به ظهورات عمل میکنن، اما به هر حال یه مقداری اختلافیه. ما مثلا نظر مرحوم میرزای قومی رو داریم، یا بعض دیگر که به هر حال ظهورات قرآن رو حجت نمی دانند، باید نظر اینها رو با دلیل رد بکنیم. اینکه مرحوم آقای خویی فرموده که چون مسلم است حجیت به هر حال ظهور، پس از مسائل اصولی نیست، به نظر میسه که خیلی مورد پذیرش نباشه. نکته دوم این که حالا حجیت ظواهر مسلم است نزد اغلا در محاورات گوناگونی که دارند، چون اگر به آن عمل نکنند قطعا نظام زندگی مختل میشه، هیچ مثلا سنگی رو سنگی بند نمیشه، حرکت در به حال فعالیت ها متوقف میشه، یا مشاجرات پیش میاد، یا هیچ به حال حرکتی رخ نمیده، یا در ارتباطات مشاجرات و مرافعات و هرج و مرج پیش میاد. و شارع مقدس هم این طریقه رو رد نکرده و راه دیگری هم به حال جعل نکردم تو که مرحوم آقای آخوند فرمودند، و همین به همین نحوه خلاصه معارفش رو برای ما القا کرده. معارف گوناگون از مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، قصص، احکام و همه اون، تنها بحث احکام نیست. در حال در همه امور ما به ظهورات تکیه میکنیم و مسئله شو در حال دنبال میکنیم، اونتا در مباحث اعتقادی یک آثار مناسب رو ما مترتب میکنیم، یک دقت‌های بیشتری لازم داره در اینکه به اون واقعیات و حقایق برسیم، چون از امور در حال حقیقی بحث میکنه و باعث اعتقادیات از هستی، چگونگی هستی و باعث اخلاقی و احکام در رابطه با اینکه چگونه باید بود بحث میکنه. به هر حال اصل مسیر همون تمسک به ظهور، منتها خود آیات قرآنی دلالت میکنه که بعضی از آیات متشابهند. خب ما با تمسک به ظهورات این رو میگیم که بعضیش محکم است، بعضیش متشابه. که محکم روشنه، متشابه هم مفادش، مفهومش روشنه. و اینکه محکمات مرجع برای متشابهات هستن، این هم روشنه. و قطعا این متشابهات در حیطه احکام نباید باشه، باید در حیطه اعتقادیات باشه که انسان رو به حال به شبهه میندازه، چون به حال احکام کلیاتی از احکام در قرآن کریم آمده. اما در مباحث اعتقادی تقریبا اصول مباحث اعتقادی در قرآن کریم آمده، لذا گاهی چاره ای نبوده، بعضی از تعبیرات به صورت متشابه آمده. و اینکه متأملمون بیشتر بشه، یه دفعه یک لفظی نگیریم و بریم همون ظهور اولیه رو در نظر نگیریم. خود قرآن هم فرموده باید تدبر بکنیم. تدبر یعنی دبرن بعد دبر، پشت سر هم رجوع کردن. در مرحله اول ما نمیتوانیم رجوع بکنیم و بگیم این مفاده. اساسا خب قرآن حالا قانون اساسی، حالا قانون اعتقاد پیدا کردن یا امثال اینا، در عمدتا احکام تعبیر قانون میکنن، اما در مسائل دیگر هم این به هر حال معارف گوناگونی داره که باید به هر حال به اون ظهوراتش یا جنبه های تفسیریش رجوع بکنیم. به هر حال عقلا هم به ظواهر احتجاج میکنن و هم آثار رو مترتب میکنن، آثار اخباری و آثار انشائی. در به هر حال مبادلات و روابط گوناگون، و وقتی هم که کسی به آن اخذ نکنه، به هر حال مؤاخذه میکنن، ترتیب اثر نده مؤاخذه میکنن. حالا فرقی نمیکنه ظن شخصی به وفاق بیاد یا نیاد، ظن شخصی به عدم خلاف بیاد یا نیاد. بنابراین وقتی که ما این روش رو ملاحظه میکنیم، میفهمیم که شارع مقدس هم بر همین اساس خلاصه حرکت کرده. نکته سوم که اینجا امام رضا یک مطلبی فرمودند این است که بحث از حجیت ظواهر یک بحث کبروی است. خودشون هم به هر حال بیان فرمودند، منتها این از جهت بحث حجیت و اینکه در وقتی که ما شک در حجیت ظهور کردیم به خاطر بعضی از امور، اصالت و ظهور رو تبعیت میکنیم یا نه، این خودش مبتنی بر مباحث دیگه نیست. اگرچه خب در هنگام ظهور باید به معانی لغویه حال آشنا باشیم، یا اصل صدور را احراز بکنیم یا جهت صدور را. خب اینها این امور فرعیه بر این بحث میشه. ایشون فرمودن که باید اینا را اول بحث بکنیم بعد سراغ حجیت ظهور بدیم. امر ما اینه که نه، لزومی نداره. خود بحث حجیت ظهور یه بحث حال مسئله مجزایی است، مبتنی بر امور سگانه که فرمودن نیست. خب نکته چهارم، اشکالاتی که در بحث پنج تا اشکال شده بود و جوابهایی که دادن، ما عرض کردیم جوابها جوابهای متقنی است که دیگه لازم نیست تکرار بکنیم، که به صورت مبسوط تقریبا مرحوم آخوند این رو بیان فرمودن. و به هر حال اون چرا که اساس در این مباحثه سیره عقلائیه است که جواب اصلی برای این شبهات در حجیت ظهوره. نکته پنجم که از مباحث گذشته و جواب به این اشکالات نتیجه گرفته میشه این است که ظهور حجت است و ترتیب اصل داده میشه و قابل خدشه نیست. اگر ما در جایی شک در ظهور کردیم، که خب این شک در ظهور یا به جهت این است که شک داریم که قرینه ای هست که آیا حقیقت اراده شده یا مجاز، یا آیا در به صدد تفهیم بوده یا نه، یا مخصص منفصل بوده یا نه، خب ما بعد از تفحص و از مخصص منفصل یا قرینه اینجا دیگه اصالت و ظهور متبعه. اصالت و ظهور یک اصل معتبر عقلائیه که امام رضوان الله به این نکته خیلی اعتقاد ندارن. میخواد که ما نه، این نکته مطلب صحیحی نیست. اما نه، به هر حال چون ظهور یه طرف ظهور متبعه، و از طرفی وقتی ما شک در ظهور کردیم با این مقدمات با این اسباب، و چی شک در ظهور، وقتی این اسباب رو ندیدیم اصالت و ظهور میاد اون ظهور رو مستحکمش میکنه. اصالت و ظهور در جهت تحکیم ظهوره. شما این ظهور را فرمودید به بنای عقلا حجت، وقت چطور اصالت و ظهور رو با این رفع اسبابش، وقتی شک کردیم رفع اسباب شک با خلاصه بعد از تفحص قرینه پیدا نکردیم، حالا لزومی هم نداره اصالت عدم قرینه جاری بکنیم. وقتی به قرینه نرسیدیم یا مخصص نرسیدیم، اینجا همون اصالت ظهور رو چون بنای اولیه عقلا بر تفهیم مراد در مقام بیان بودنه، لذا اصالت ظهور یک اصل به نظر میرسه که صحیحیه بعد از حجیت ظهور، نه ابتداعا. ابتداعا رو ما بهش اعتنایی نداریم، چون نوع اصالت ها اینجا اینه دیگه، که اصالتی رو جاری میکنن غیر از اصل عملی. این اصالت ها در موطن شک، وقتی که ما اون مرحله اولیه ثابت نشد که ظهور باشد، وقت شک میکنیم این ظهور که نیست به خاطر چیه؟ به خاطر قرینه اراده مجازه یا در حال اثر تفهیم نبوده یا مخصصی بوده، مخصص منفصل. وقتی که بررسی کردیم و پیدا نکردیم، خب اونجا اصالت الظهور به هر حال متبع است. بله نه قضم نه نه اصالت الظهور در مرحله بعده خود ظهوره. وقتی که یک کلامی ظهور پیدا کرد میره، حالا اگه شک در این ظهور پیدا کرد میره منشأ رو پیدا میکنه. منشأ که نبود با اصالت الظهور اون ظهور تثبیت میشه. پس بنابراین اصالت الظهور در مرحله اول نیست، اصالت الظهور بعد از شک در ظهوره و بعد از این که منشأ شک رو ما پیدا کردیم و مایوس شدیم از اینکه این شک بماند، اصالت الظهور میاد اون شک رو به هر حال از بین میبره و ظهور رو بر ما بله یک مرحله اولیه، دوم مرحله ثانویه. خب حالا خب حالا بیایم در بحث قرآن. قرآن کلام الهی دیگه. خب کلام حق تعالی نکته بعدی میشه، اون نکته ششم میشه که بحث عمده اینجاست. آیا قرآن حجیت داره یا نداره؟ آیا حجیتش حجیت ذاتیه یا غیر ذاتیه؟ به نظر میرسه که قرآن حجیت ذاتی داره، حجیت غیرش حجیت تبعی میشه. شما به چه دلیل میخوایید برحال برای قرآن حجیت قائل نشید؟ به خاطر حالا بحث حالا تحریف اونه، یا اینکه معارف سنگین داره؟ خب این شبهاتی که آمده دیگه که در روایات این رو بیان میکنن دیگه، تمسک به روایات میکنن که روایات میفهمند که انما یعرف القرآن من خطبه به، که در برابر ابو حنیفه و قتاده و امثال اینها فرمودن. خب این حجیت روایات از کجا هست؟ بحث ما حجیت روایات با حجیت کلام نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اثبات میشه، که با بیانات متواتر اون حضرت ما به حال به در خانه اهل بیت علیهم السلام میریم. بیانات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه حجت است؟ با حجت ظواهر قرآن. قرآن در دو آیه وقتی ما قرآن رو نفرستادیم الا لتبین للناس ما نزل الیهم، آیه 44 و 64 سوره مبارکه نحل. در آیه هفتم سوره هشت فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و در آیات دیگری که بیانگر این است که از پیامبر باید تبعیت بکنیم، آیه 59 سوره مبارکه نساء. و اینکه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حاکمه، حاکمیتش بعد نفوذ حکم داره یا نفوذ قضا داره، آیه 105 سوره مبارکه باز نساء. اما انزلنا الیک کتاب الا لتبین و انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. و آیه 65 سوره مبارکه نساء میگه که فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. خب اینها چی میگه؟ میگه باید هم فرمایش اون حضرت رو تبعیت بکنید در استفاده بیان حضرت و هم اون احکامش ممضاست. اگه ما چیزی از قرآن نفهمیم هیچ یک از اینها اثبات نمیشه تا بعدش به این سراغ روایات. بنابراین حجیت روایات بر این اساسه. این اولا. و ثانیا آیاتی دال بر امامت ائمه علیهم السلام است، مثل آیه ولایت، آیه بر حال اکمال دین، آیه تبلیغ، آیه تطهیر. خب ما اگر ظاهر آیه ظواهر حجت نباشه همه اینها به حال از بین میره. این مستمسک ها هیچ کدومش به حال فایده نداره. خب بنابراین حجت ظواهر قرآن و بحث قرآنه. یعنی از قرآن چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم؟ خب اگر اینطوری باشه همون حرف ما رو میزن. چیز جدید این همه شبهات مال چیه؟ اینکه اونا رو سردمدار عدم حجیت قرآن که ما به قرآن نمیتونیم رجوع بکنیم. بله خب همین بدون اهل بیت نمیتونیم یعنی چی؟ خود اول کلامه. ما اهل بیت رو از کجا اثبات کردیم حجیت کلامشون رو، امامتشون رو؟ بله دیگه. خب ما اگر از این اطیعوها چیزی نفهمیم، وجوب نفهمیم، حجیت وجوب و امثال اینا رو نفهمیم، این به حال حجیت بیان پیغمبر صلوات الله علیه و آله، اعجاز قرآن، اعجاز قرآن دیگه اصلا ربطی به حال مؤمن و غیر مؤمن نداره. داره تحدی میکنه. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. و همه داره بیان. خب اگر اونا نفهمن اصلا تحدی رو نمیفهمن. معجز بودنش اثبات نمیشه. من بنابراین به نظر میرسه که این کلام کلام صحیحی نباشه. حتی حجیت ادیان گذشته، ما از ادیان گذشته از کجا وجودشون رو و حجیتشون رو اثبات میکنیم؟ نسخ امم سابقه، اونی که به طور مسلم متن در دست ماست که حالا بحث تعریف هم میاد که مسئله هفتمه، قرآن کریم دیگه. بله. با این بیان مسئله تحریف هم معلوم میشه چه جایگاهی داره. یه بیان عمیقی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن در اینجا که اساساً این آقایونی که قائل به تحریف شدن به خاطر همین روایات دیگه که حالا گاهی گفتن نقیصه هست، مثلا تو بعضی روایات فی علیین آمده، صراط علیین حق نمسکو از اینجور روایات ما داریم. خب تمسک به روایات برای اثبات تحریف قرآن و این تحریف شده باشه، اصلا این روایات حجیتش پا در هوا میشه با همون بیانی که گفته شد. قرآن سند به حال زنده دینه، از این سند زنده بودن دیگه میفته. از همون کلامی که مسلم است نزد به حال فریقین، حدیث ثقلین دیگه، انی تارکم فیکم ثقلین، اصلا حجیت دیگه پیدا نمیکنه. خود این حدیث ثقلین حجیت نداره، چون اعتبارش به اعتبار قرآنه و قرآن فرمایش پیغمبر رو حجت میکنه. پس اینا به همدیگه نشون میدن همدیگر رو. پس قرآن حجیت ذاتی داره و دست نخورده است. کدوم بحثه؟ همینه دیگه. ذات قرآن چیه؟ خب یعنی دقت بفهمی، یعنی هیچ یک از مطالبش رو نمیفهمی؟ حتی این که فرمود بید سراغ پیغمبر، خب این نمیفهمی چطور روایت رو میفهمی؟ حجته سلمنا نیست، اصلا سلمنا نداره. چه دلیلی؟ نه اصلا معجزه بودنش باید با این متن ثابت بشه. خیر، اون چیز اولیه است. قرآن اون شاخصه اولیه پیامبریه. معجزه این رو تأییدش میکنه. نه خب حالا این اجازه بفهمید، اون معجزات دیگه حجیتش از کجا نقل شده دیگه؟ خب منقولات، خب حجیت منقولات به چیه آخه؟ به نقل دیگه. نه خب دارید سخن دیگه. بله دیگه. نه دیگه. نکنید خب این که ادعاست که دارن، شما از بنده جواب بدید این معجزات دیگه چجوری نقل شده؟ تواتر کی؟ روایات؟ خب روایات حجیتش از کجاست؟ خب خود روایت حجیتش از کجاست؟ بله بله قطعا این چنینه. نه تمام ادله همون قرآن کریمه، چون قرآن کریم میفرماید. نکنید ادله عقلیه رو با اینجا قاطی نکنید. ادله عقلیه کلیات رو بیان میکنه. اون وقت که ما نبی نیاز داریم مسلمه. حالا این نبیه مصداق اون مفاد حکم عقله، این باید با ظاهر اثبات بشه. دلیل عقلی نداریم آخه. آخه دلیل عقلی که جزئیات اثبات نمیکنه. نقل، خب همین بحث نقله، حجیت نقله. ما اگر یک حجیت ذاتی در دین نداشته باشیم، بقیه حجج حواس. ولی خود قرآن میگه نه دور نیست، خب خود قرآن چی میگه؟ خب نه کنی قرآن چی میگه؟ میگه اگر شما شک دارید در پیامبری بیارید، این تحدی اعجازه، اعجازش با خودشه، این اعجاز اولیه است. بعد با این اعجاز معجزات دیگه اثبات میشه که شق القمر و امثال اینها. خب این باید حجت ذاتی باشه تا بیانات هم حجیت رو داره کنه و این بیانات هم ما رو به اهل بیت رجوع بده حجیت پیدا بکنه. اون وقت نمیفهمیم ما این آیات رو. حالا ما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و اینا حقیقتش رو نفهمیم، البته ظاهرش رو میفهمیم اما حالا حقیقتش رو نفهمیم، معارف باطنی داره. اما چیزای دیگه چی؟ اینایی که باید بفهمیم که بریم سراغ پیامبر. خب دیگه کنید ما باید یک دلیل همیشگی برای همه داشته باشیم. این که حالا این نقلی و یک کسی اطمینان بیاره این کافی نیست. با کلامش خب حالا تواتر تاریخی ظهورات دیگه. بله خب حالا خب نکنی این دین اساسش چیه؟ اساسش قرآنه. از کجا؟ تازه اولی کلمه تقدسشو باید یه چیزی بفهمیم که تقدسشو درک کنیم. خب شما بفهمید دیگه، یه چیزی هیچی نمیفهمیم میگه مقدس. اصلا خب هم همینه این پس حجیت ذاتی داره، اولیه داره، ذاتی این اولیه. این تحافته، ما میخوام بگیم این تحافته، نمیتونن این کار رو انجام بدن. یه اصل مسلم گرفتن رفتن سراغ او، این مطلب رو ناخودآگاه پذیرفتن. ما میخوام میگه خودشو بیار اسمشو نیا. ولی دیگه فرموده است که خودتون به تنهایی نمیتونید. پس یه ظهوری داره دیگه. این ظهورات ذاتی بودن معناش اینه که از کردیم هم روایات اثبات میشه و هم از خود آیات که میخواییم امامت ائمه علیهم السلام رو به طور مسلم اثبات میکنی با ظواهرشه. اگه ظواهرش حجیت نشه باشه، اگه تحریف شده باشه، اصلا چیزی باقی نمیمونه، از دین چیزی باقی نمیمونه. پس بنابراین این که قرآن رو به عنوان ثقل اکبر بیان کردن به خاطر همینه که ظاهری ثابت تا قیامت داره، مایه احتجاجه. و اینکه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در فرمایشاتشون فرمود وقتی که امور بر شما تاریک شد برید سراغ قرآن. خب
اگه ما نبی اکرم قرآن در با پیغمبر داشتن اون استناد میکرد، خب ما به طریق عقل و فلسفه
شما میگید نداشته باشه، این که میگه این کتاب مقدسه، کتابی نداره. خب نداشته باشه اصلا ارجاع نمیده. پیامبریشو چجوری اثبات بکنی؟ خب اگر این واقعا اثبات میشه، خب بله بله قرض اینه که ما البته ادله عقلیه داریم، این ادله عقلیه این تبعیت رو اثبات میکنه، اما اینکه این شخص اونه، این باید با ادله جزئی اثبات بشه که قرآن تنها دلیل بر حال جزئی اثبات این شخص نبی است و امور دیگر بر حجیتش به آن خواهد بود. و فرمایش مرحوم علامه رضوان الله در اینجا همینه که با همین بیان دقیق روایات تحریف رو ایشون بر حال از بین میبرند و میخوان که دلالت بر نقص نداره. و البته خب یه توجیهاتی گاهی میشه که ممکنه اینها دلالت بر بطن بودن بکنه، اینا توجیهات این روایات، یا بیان مصداق اتمه، یا یه تعبیری مرحوم علامه دارن، تعبیر خوبیه که بعد حالا اگر تو ذهنم رسید عرض میکنم. بله نزول معنویه، یه نزول لفظیشون قائل هستن که این روایات نزول لفظی رو دلالت نمیکنه که تحریف رو اثبات بکنه، نزول معنوی رو که میگن در باطن، که اون معنای باطنی میشه، چون در بعضی از روایات تعبیر نزول آمده، نزول رو ایشون به نزول معنوی به حال توجیه میکنن که این روایت هم اگر ضعیف نباشه و قابل پذیرش باشه به این صورت باید ما حملش بکنیم. در حال خب تعجب از این بزرگان که اجمالا تحریف رو پذیرفتن، مثل مرحوم آخوند و مرحوم امام و آیخویی و بعض دیگر، که ما اگر احتمال تحریف در قرآن بدیم دیگه نمیشه به مرحال آیاتش تمسک کرد، چه آیات احکام باشه یا آیات دیگرش. حالا انشالله این بحث تقریبا اینجا تمام شد که مرحال تفسیر برأی و اینا هم که از کردیم فرمودن غیر از معنای ظاهر حمل کردن کلام گوینده است بر خلاف ظاهرش، و برحال این روایاتی که دلالت بر نهی از تفسیر به رأی میکنه اصلا در جهت نفی ظواهر به هر حال نیست. حالا انشاءالله بحث دیگر رو از کلام مرحوم آخوند ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.